ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی میرحمد صافی در این یک ساعت با شما خواهیم بود. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که رئیس دفتر سیاسی طالبان از حضور رهبران طالبان در پاکستان سخن میگوید. انفجار در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار زن و زندگی و مربای مرش را هم داریم، اما پیش از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
در نتیجه انفجار صبح امروز در کابل که بر موتر حامل دکتران زندان پلیچرخی صورت گرفت، 5 تن به شمول 2 دکتر کشته شدند. کمیته حفاظت از ژورنالیستان میگوید در سال جاری حداقل 4 خبرنگار در افغانستان به دلیل کارشان کشته شدند. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا واکسین کرونا شد. مشروع خبرها. در نتیجه انفجار صبح امروز که بر موتر حامل دکتران زندان پلیچرخی در مربوطات حوزه هفتم امنیتی در منطقه دوغاباد شهر کابل صورت گرفت، 5 تن به شمول 2 دکتر کشته شدند. به گفته اداره تنظیم امور زندانها، دکتر نظیفه ابراهیمی سرپرست ریاست صحیه و دکتر سونا مسئول بخش ویروس کرونا این اداره کشته شدند. دکتر سویتا یک عضو دیگر بخش کرونا شدیداً زخمی شده. در اثر این انفجار عبدالمتین معاون بخش آموزش زندانها و راننده وی هم کشته شدند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. به اساس خبرگزاری رویترز، طالبان دست داشتن در این رویداد را رد کردند. مقام‌های محلی فاریاب می‌گویند حملات تهاجمی طالبان بر مرکز ولسوالی دولت آباد تلفات و خسارات به همراه داشته. نقیب الله فائق والی فاریاب به رادیو آزادی گفت که ناوقت شب گذشته انفجار سنگین هم رخ داد و افزود که مواد انفجاری در داخل یک هاموی جا به جا شده بود.
معاملات تهاجمی طالبان عقب زده میشه. جنگ تا ساعت 5 صبح ادامه داشت. گفته میشن که نزدیک به 10 تن از طالبا کشته شده و به می تعدادم زخمی هایشان است و اونا از عقب نشینی کردن. متاسفانه از نیروهای امنیتی ما 2 شهید و 5 زخمی داریم.
به گفته آقای فائق در این حملات ده ها منزل مسکونی و دکان هم کاملا تخریب شده. جزئیات را در ادامه همین برنامه می شنوید. کمیته حفاظت از ژورنالیستان یا CPJ می گوید در سال جاری گروه های جنگجو حداقل 4 ژورنالیست را در افغانستان به دلیل کارشان کشتند. این کمیته در گزارش امروز خود گفت در مورد قضیه کشته شدن یک خبرنگار دیگر تحقیقات ادامه دارد. در 2 ماه گذشته به شمول محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، ملال میوند در جلال آباد و رحمت الله نیکزاد در غزنی کشته شدند. از کشته شدن آقای دایی امروز 40 روز می گذرد. قایدایی 22 عقرب در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی جاسازی شده در موترش در شهر لشکرگاه کشته شد. وزارت داخله افغانستان اعلام نموده که قاتل او را دستگیر کرده و اعترافات ویران نیز نشر کرده، اما تا هنوز در مورد پیشرفت در دوسیه قتل قایدایی چیز گفته نشده. به گفته CPJ که در نیویورک مستقر است، در سال جاری حداقل 30 ژورنالیست در سرتاسر جهان کشته شدند، از جمله 21 ژورنالیست به طور هدفمند کشته شدند. ادامه اخبار افغانستان منطقه به جهان را از رادیو آزادی می شنوید. واکسین شرکت تکنولوژی مدرنا امروز برای نخستین بار در ایالات متحده آمریکا معرفی شد. تطبیق این واکسین امروز به کارمندان صحی آغاز شد. تطبیق واکسین فایزر بیو انتک حدود یک هفته قبل در ایالات متحده آمریکا آغاز شده بود. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا دیروز بعد از دریافت این واکسین گفت:
این کار را به خاطر انجام می دهم تا مردم برای واکسین آمادگی کامل داشته باشند و انگام دسترسی آن را تزریق کنند. جای نگرانی نیست، منتظر تزریق دوز دوم این واکسین هستم.
در ایالات متحده آمریکا در هفته گذشته به طور متوسط روزانه حدود 210,000 مورد مثبت ابتلا به ویروس کرونا ثبت شده و حدود 115,000 تن هم در شفاخانه ها بستر شدند. تعداد تلفات ناشی از همگیری ویروس کرونا هم روزانه به 2,600 تن در آمریکا افزایش یافته است. فرانسه، جرمنی، بریتانیا، روسیه و چین پنج قدرت بزرگ باقی مانده در توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با ایران گفتند که آنها حاضرند به بازگشت احتمالی ایالات متحده به این توافق پاسخ مثبت دهند. این اظهارات بعد از آن صورت گرفته که جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده گفته تلاش خواهد کرد که واشنگتن به توافقنامه با تهران برگردد. آقای بایدن گفته اگر ایران به توافقنامه هسته‌ای سال 2015 پابند بماند، امریکا دوباره در آن سهیم می شود و در مورد سایر نگرانی های مانند راکت های بالستیک ایران و حمایت تهران از گروه های نیابتی منطقه بعداً صحبت خواهد شد. توافق هسته‌ای با ایران زمان امضا شد که جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهور سابق امریکا بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده در ماه می سال 2018 میلادی از این توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و تحریم‌های شدید را بر تهران اثر گرفت. و خبر آخرین که کانگرس ایالات متحده ای امریکا لایحه بودجه مالی بزرگ را تصویب کرد که شامل کمک به خاطر شیوع همگیری بیماری کووید 19، تمویل ادارات حکومت و کاهش مالیات است. مجلس نمایندگان و سنای امریکا این بودجه را به سرعت تصویب کردند و برای توشیح به دفتر رئیس جمهور دونالد ترامپ فرستاده شده. این بودجه شامل 900 میلیارد دلار کمک اقتصادی به افراد و مشاغل و 1.4 تریلیون دلار برای تمویل ادارات دولت در سال 2021 میلادی می باشد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. رئیس دفتر سیاسی طالبان ملا برادر در دیدار از زخمی‌های این گروه در یک شفاخانه در پاکستان از حضور رهبران این گروه در پاکستان سخن گفت.
هر څه را سره کړی دي، دلته موږ سره څه پیښ شوي دي، خو بیا موږ مجبور یو چې راځو به. دلته موږ تای چې ټول مشرتابه په دې ځای کې دي.
در انفجار در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب تلفات و خسارات وارد شده است. والی فاریاب می گوید
نزدیک به 10 تن از طالبا متاسفانه نیروی امنیتی ما 2 شهید و 5 زخمی داریم. به ده ها دکان و ده ها منزل از بنیاد چپه شده.
امروز از کشته شدن خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند چه روز گذشت، اما درباره قضیه وی هنوز هم معلومات کافی داده نشده است. 19 سال قبل از امروز رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی رهبری حکومت موقت در افغانستان را به عهده گرفت. کشورهای باقی مانده در پیمان اتمی با ایران میگویند به احتمال برگشت امریکا به این پیمان جواب مثبت خواهند داد. در نیمه دوم ساعت برنامه های زن و زندگی و همچنان برنامه تنزی مربای مرچ را داریم. ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده تایید می‌کند که رهبران مهم این گروه در پاکستان هستند و زخمیان این گروه نیز در آن کشور درمان می‌شوند. هنوز زمان و محل ضبط این ویدیو مشخص نشده، اما در آن دیده می‌شود که ملا برادر به طالبانی که در جنگ در افغانستان زخمی شدند و در پاکستان در حال درمان هستند صحبت می‌کند. در این ویدیو همچنین به نظر می رسد که ملا برادر از طالبانی که تحت درمان قرار دارند می خواهد که درد و دشواری را تحمل کنند. حکومت افغانستان به تازگی در مورد این ویدیو اظهار نظر نکرده، اما پیش از این بارها تاکید کرده که رهبران گروه طالبان در پاکستان حضور دارند و زخمیان این گروه نیز در آن کشور درمان می شوند. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می دهد.
برای اولین بار ملا عبدالغنی برادر معاون طالبان حضور رهبران این گروه را در پاکستان و همچنین درمان زخمیان این گروه را در آن کشور تایید می کند. آقای برادر که رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز است، در ویدیویی که به تازگی در شبکه های اجتماعی پخش شده گفته است که از ناگزیری به پاکستان رفت و آمد دارند. هنوز زمان و محل ضبط این ویدیو مشخص نشده، اما شماری از رسانه ها و برخی افراد گفتند که این ویدیو در یکی از شفاخانه های شهر کراچی پاکستان که زخمیان طالبان در آن درمان می شوند ضبط شده است. در این ویدیو ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر برای طالبان سخنرانی می کند که در جنگ افغانستان زخمی شده اند. او میگوید آنها با ما هر کاری را کرده اند، اینجا با ما هر چیز شده است، اما باز هم ما مجبور هستیم که بیاییم. اینجا افراد محدود ما نیستند، بلکه تمام رهبران ما و شما در اینجا هستند. در این ویدیو به نظر می رسد که ملا برادر از طالبانی که تحت درمان قرار دارند می خواهد که درد و دشواری را تحمل کنند. در این ویدیو همچنین دیده می شود که رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر این گروه را در برابر امریکا قوی تر می داند و همچنین در آرزوی استقرار نظام جدید اسلامی در افغانستان است. ملا عبدالغنی برادر با اشاره به محلی که او در آن ایستاده است و سخنرانی می کند می گوید که از هر گونه پیشرفت در گفتگوهای صلح رهبران خود را در اینجا آگاه می کند. در همین حال محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر می گوید که در مورد صحت و سقم و محل ضبط این ویدیو آگاهی ندارد. محمد نعیم در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که در شبکه‌های اجتماعی چنین ویدیوها پایین و بالا می‌شوند، اما معلومات ندارم که این ویدیو حقیقت دارد یا نه و در کجا و چه زمانی ضبط شده است. این ویدیو پس از آن در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شود که گفتگوهای صلح در قطر با توافق تیم‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان 21 روز متوقف شد و یک هیئت طالبان به رهبری ملا برادر برای گفتگو با مقام‌های پاکستانی به آن کشور رفت. حکومت افغانستان پیش از این گفته که از سفر هیئت طالبان به اسلام آباد پایتخت پاکستان آگاه است و حکومت پاکستان با حکومت افغانستان هماهنگی کرده است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
در بازار مرکز ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب انفجار شدید رخ داده است که تلفات و خسارات در پی داشته است. هدف این حمله یک پوسته امنیتی در نزدیکی این بازار بوده است. والی فاریاب نقیب الله فایق درباره این حادثه به رادیو آزادی چنین توضیحات داد.
حوالی نصف شب گذشته به یک تانک آموی پر از مواد انفجاری که گفته میشه بیشتر از 1000 کیلوگرم مواد در اوجا باجا شده بوده در همیشوری بازار ولسوالی دولت آباد که قره قوزی بای قلعه گفته میشه بین می قره انفجار داده میشه. پس از او طالب عملات تهاجمیشان شروع میکنن. جنگ تا ساعت 5 صبح ادامه داشت. گفته میشن که نزدیک به 10 تن از طالب ها کشته شده و به می تعداد زخمی هایشان است و اونا از عقب نشینی کردن. متاسفان از نیروهای امنیتی ما 2 شهید و 5 زخمی داریم. به 10 دکان و 10 منزل از بنیاد چپه شده.
نظر به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل حادثه، در این انفجار چند تن افراد ملکی هم زخمی شدند که به شفاخانه انتقال داده شدند. رادیو آزادی. امروز چهلمین روز کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند است. او در 22 عقرب در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی جاسازی شده در موترش در شهر لشکرگاه کشته شد. وزارت داخلی افغانستان اعلام کرده که قاتل او را بازداشت کرده و اعترافات فرد بازداشت شده را هم پخش کرده. اما تا حال درباره پیشرفت‌ها در بررسی دوسیه قتل او چیزی گفته نشده است. نماینده هلمند در ولس جرگه و برخی از نهادهای حامی خبرنگاران خواهان اقدامات جدی در این راستا هستند. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
د لشکرګا څخه 10 کیلومتر لري د ناوی ولسوالۍ د چلدو
مشهور ان صدای یک فرد نه بلکې صدای یک ولایت بود. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند در 22 عقرب در شهر لشکرګا در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی جاسازی شده در مترش کشته شد. غلام ولی افغان نماینده مردم هلمند در ولس جرگه افغانستان میگوید
الیاس دایی از جمله جوانان مدافع حقوق مردم هلمند بود که صدای آنان را نه تنها به افغانستان بلکه به هر نقطه جهان میرساند. نبود الیاس دایی برای مردم هلمند یک زیان بزرگ است.
دایی 33 ساله عروسی کرده بود و یک دختر 2 ساله به نام مهربان داشت. الیاس دایی در 12 سال گذشته در عرصه های مختلفی امنیتی، اجتماعی و اقتصادی گزارش می کرد و تحولات خطهای مقدم نبرد را به صورت دقیق و بی‌طرفانه بازتاب می داد. قتل وی واکنش های زیادی را در سطح ملی و بین المللی در پی داشت. همه با تأکید خواستار بازداشت قاتلان وی شدند. وزارت داخله افغانستان در 20 ماه قوس اعلام کرد که قاتل آقای دایی را بازداشت کرده و اعترافات او را هم نشر کرد. اما تا به حال درباره پیشرفت‌ها در این پرونده چیزی نگفته است. نمایندگان هلمند در ولس جرگه و برخی از نهادهای حامی خبرنگاران خواهان اقدامات جدی در این راستا هستند. کمیته دفاع از خبرنگاران افغانستان میگوید که این کمیته خواستار محاکمه علنی قاتلان آقای دایی است. عبدالمعید هاشمی مسئول این کمیته بر رادیو آزادی گفت
کمیته دفاع ژورنالیستان افغان خواهان اشد مجازات قاتلین شهید دایی و دیگر خبرنگاران شهید میباشد.
در حدود 2 ماه گذشته 5 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. یک هفته پیش از قتل آقای دایی یماسیاوش گوینده پیشین تولونیوز در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی در موتر حاملش کشته شد. پس از قتل آقای دایی خبر قتل مرموز فرید امینی گوینده تلویزیون یاریانا نشر شد که وزارت داخله افغانستان در نخست این رویداد را خودکشی عنوان کرد، اما پس از خواست خانواده‌اش و نهادهای حامی خبرنگاران اعلام کرد که پرونده او را بررسی خواهد کرد. پس از این رویداد گلسوم مشهور به ملالا میوند گوینده رادیو تلویزیون انعکاس در نینگرهار به دست افراد مسلح کشته شد و وزارت داخله هم از بازداشت افرادی به اتهام قتل او خبر داد. تا به حال هیچ گروهی مسئولیت این قتل‌ها را به عهده نگرفته است. به تازگی رحمان رحمانی رئیس ولس جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه این مجلس با اشاره به این قتل‌ها نیروهای امنیتی را به ناکامی در جلوگیری از این گونه رویدادها متهم کرد. رئیس ولس جرگه گفت که نهادهای امنیتی با ضعف مدیریتی مواجه هستند و راهبردهای امنیتی این نهادها باید بازنگری شوند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
بیست و دوم دسامبر برابر است با آغاز کار اداره مقت افغانستان به رهبری حامد کرزی. بر اساس توافقات اجلاس بن آلمان، آقای کرزی در سال 2001 میلادی برای یک دوره 6 ماهه ریاست اداره مقت را بر عهده گرفت. اگرچه برخی از افراد نزدیک به حامد کرزی از کارکرد او دفاع می کنند، اما چهره های منتقد سیاسی انتقادهای زیادی را وارد می دانند. خبرنگار رادیو آزادی در این گزارش نگاهی کرده به دستاوردها، فرصتها و چالشهای حکومت حامد کرزی.
با دنبال حملات هوایی نیروهای ائتلاف بین المللی بر رهبری آمریکا به موازی گروه طالبان در افغانستان در سال 2001 و سقوط حکومت طالبان، افغانستان وارد یک دوره جدید از تاریخ شد. نمایندگان گروه‌های سیاسی و نظامی افغان در شهر بن آلمان گرد هم جمع شدند تا درباره تشکیل حکومت موقت با هم گفتگو کنند. با اساس توافق آنها، حامد کرزی برای یک دوره 6 ماهه قدرت را به دست گرفت. آقای کرزی قدرت از دولت مجاهدین بر رهبری برهان الدین ربانی را تحویل گرفت. شهزاده مسعود، وزیر مشاور پیشین حامد کرزی در امور سرحدات و قبایل، دوره حکومت حامد کرزی را پردستاورد می‌خواند.
به نظر من در اون شرایطی که داره معقد به ریاست جناب محترم حامد کرزی آمد در سال 2001، یعنی افغانستان هیچ چیزی هم نداشته. ما صاحب یک نظام شدیم و در عین زمان بیرق ملی ما در کل جهان به اعتزاز آمده و از او کده مهمتری بوده که زیر یک چتر ملی کرزی توانسته که همین وحدت ملی را خوب تمثیل کنه.
اما چهره های منتقد میگویند اشتباهات دوره حکومت آقای کرزی زمینه گسترش ناامنی را فراهم کرد. صفیه صدیقی از سیاست مداران منتقد بر رادیو آزادی گفت
یک اداره موقت به وجود آوردن هدف شمی بود که چطور میتانستن تا تمام مردم افغانستان گرد یک محور جمع کنند و بالاخره تا زندگی مردم بهبود بیاورد و اینمی دور بودن گروه های مختلف یا گروه های مختلف سبب ازی شد که افغانستان عوض ازی که به طرف پیشرفت بره متاسفانه آهسته آهسته داره که سالهای گذشته تکرار شد.
آقای کرزی بر علاوه اداره موقت و انتقالی در دو دوره پنج ساله هم به عنوان رئیس جمهور کار کرد. پیشرفت ها در زمینه های آموزش، صحت، حقوق بشر، مطبوعات و بازسازی اقتصادی از دستاوردهای مهم دوره 13 ساله زمامداری حامد کرزی به حساب می آید. در این مدت افغانستان روابط گسترده با بیشتر کشورهای جهان برقرار کرد و تعداد نیروهای امنیتی افغان تا به بیش از 3,500 افزایش یافت. ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در کنار حضور نظامی میلیون ها دلار را برای بازسازی ساختارهای سیاسی افغانستان کمک کرد. اما انتقادهای وجود دارد که پولهای کمک شده به جای مصرف در پروژه‌های بنیادی حیف و مل شده و فساد اداری نیز افزایش یافت. آقای کرزی چندین نهاد مبارزه با فساد را ایجاد کرد تا جلو فساد را بگیرد، اما تلاش‌های او خیلی اثرگذار واقع نشد. اما حسین فخری رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری دوره آقای کرزی میگوید مبارزه با فساد سیاسی و گزینشی بود.
مانع عمده موجودیت یک تعداد زورمندا و افرادی هستند که در حلقات مهم و مقامات مهم دولتی جا به جا شده بودند و مانع می شدند. مبارزه با فساد هم تا حد سیاسی و گزینشی بود.
آقای فخری میگوید ادارات مبارزه با فساد اداری از حمایت سیاسی برخوردار نبودند و امکانات کافی نداشتند. افزون بر فساد اداری، پروسه صلح، ناامنی، بی‌ثباتی اقتصادی، کشت و قاچاق مواد مخدر و نبود یک سیاست خارجی واضح از مواردی هستند که منتقدان بر آنها اشاره میکنند. در افکار عمومی حکومت آقای کرزی به همان میزانی که محبوبیت کسب کرد زمینه انتقادها را هم فراهم کرد. زبی الله و محمد حضرت دو تن از شهروندان کشور
پاچوی در حکومت کرزی تیر کردیم که بسیار پیسی خوبش آرامی بود سرکار بر ما خدا جور کرده کرزی جور کردیم آبادی کلش از طریق کرزی شد
هزار وقت فساد بود کلش پیسا آمدن کلشان رفت دست جبای دوزم.
پس از پایان دوره 13 ساله حکومت حامد کرزی، محمد اشرف غنی با ایجاد حکومت وحدت ملی قدرت را به دست گرفت. رئیس جمهور غنی گفته بود که یک دولت فاسد را به میراث گرفته است و تلاش میکند تا آن را کنترل کند و از سوی هم تلاش ها را برای برقراری صلح در کشور روی دست گرفت. اما شماره میگویند حالا وضعیت امنیتی نسبت به دوره آقای کرزی بدتر شده، بیکاری افزایش یافته و فساد در ادارات دولتی بیداد میکند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
نبود غذاهای مقوی، فقر و تنگدستی دلیل عمده سوی تغذیه کودکان در ولایت غور گفته شده. مسئولان صحی این ولایت میگویند که فیصدی بالای کودکان در این ولایت به دلیل فقر و بیکاری به سوی تغذیه مبتلان. خبرنگار رادیو آزادی از غور گزارش دارد که با هم میشنویم.
در کنار بستر کودک یک ساله‌ای در شفاخانه ولایتی غور هستم. مادرش عزیزه 45 ساله میگوید که نتوانسته او را هنگام بارداری به درستی تغذیه کند.
وقتی که ای به دنیا آمده بخی ام از زندگی خودم خبر نبودن که ای که بسیار ضعیف و بسیار چیز بود گفتم نخری به زندگی بختانه نخد که این جور شوه.
عزیزه مادر 6 فرزند است و در نایه اول شهر فریسکو زندگی میکند. او از ناچاری های زندگیش حکایت میکند.
ما که هستیم به خانه کم اختصاصیم، هیچ چیزی اولی نداریم. خودم صبح که 7 بجه بور میشیدم 5 بجه بیگم میومدم. ای هم که با بدنم بوده، من ایتا فکر نمیکردم که من کودک هستم. ای به فکری نادرگی و بیچارگی و غم و غصه کودک بودن که میگفتم یک لقمه نانی بگیر شوی که همیو به ایبین نروند.
شوهر عزیزه به تازگی در یک مؤسسه داخلی در بدل 7000 افغانی آشپزی میکند. صدها خانواده دیگر هم مشکلی مشابهی دارند. احمد 40 ساله که مصرف کارهای روزمزد است هم از سوی تغذیه و فقر غذایی در خانوادهش حکایت میکند.
من یورو بگم ندارم که نمیم یک ده دانون بگیرم ولی ما هم خونه باییم که آرده یک بوجی آرده یک جا پیدا کنم. شوه هم بومونده که ما باور که گوشنه مونده من سر بیشون گوشته میکنه. این دو خدا معلومه که من جگرم دود کرده.
جمعگل یعقوبی رئیس ساتیام میولت غور است. او آمار رسمی کودکان دچار سوی تغذیه را ندارد. اما برادی آزادی میگوید که خطر سوی تغذیه زیاد است.
این دلایل مختلف داره. یکی عدم دسترسی مردم به غذای متوازن، متوازن انرژی کافی رو به اونا تولید کنند، دسترسی ندارند. تغییر قیمت بودن مواد غذایی از دمستانا است. در سال گذشته که شیوع ویروس کرونا بوده، سطح بیکاری بلند بوده، اینا هم تاثیرات خود داشته. خاطر ما هم نگرانی داریم که جامعه جهانی به راستا دولت و غیره توجه بکنند.
یعقوبی میگوید که تغییر رنگ موها، تغییر رنگ چشم، نامنظم شدن سیستم هضمی، سیستم تنفسی، پایان آمدن مقاومت وجود کودک از علائم ظاهری این بیماری در نزد کودکان است. حبیب الله رادمنش معاون ولی غور هم میگوید که 70% از باشندگان این ولایت زیر خط فقر قرار دارند. آقای رادمنش برای پایان فقر در غور خواهانی همکاری است.
صعب البردن راه ها، نبود شغل برای اکثریت از مردم، اینا دلایلی هست که بر فقر از مردم افزوده است. امیدوار هستیم که از کمک هایی که وجود دارن، از بودجه که وجود داره، حداقل نظر به سطح نیازمندی های ولایت غور باید استثناء قرار داده شود و بودجه بیشتر برای اینا باید اختصاص داشته شود.
دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا در ارزیابی تازه میگوید در حال حاضر بیش از 16 میلیون افغان به کمک های بشری نیاز دارند که 5.5 میلیون تنی آنها با عدم امنیت غذایی روبرو هستند. فریدون آریان سخنگوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف به رادیو آزادی گفت که 2.5 میلیون کودک در 27 ولایت افغانستان به سوی تغذیه شدید روبرواند. میلیاردها دلار در افغانستان مصرف شده، اما هنوز هم مردم میگویند با کمبود مواد غذایی و نبود اندکترین امکانات صحی مواجه هستند. با تازگی جامعه جهانی در نشست ژنو کمک‌های 13 میلیارد دلاری را برای 4 سال آینده افغانستان دعوت کرد. حالا دیده شود که در سالهای پیش رو وضع زندگی مردم یادی به ویژه کودکان دچار سوی تغذیه در غور چقدر بهبود خواهد یافت.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
5 قدرت بزرگ باقی مانده در توافق هسته‌ای با ایران، جرمنی، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین گفتند حاضرند به برگشت احتمالی ایالات متحده آمریکا به این توافق پاسخ مثبت دهند. این اظهارات بعد از آن صورت گرفته که جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده گفته تلاش خواهد کرد کشورش به توافق هسته‌ای با ایران برگردد. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
جوانب باقی مانده در توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران می گویند برای برگشت احتمالی ایالات متحده به این توافق آمادگی می گیرند. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا که به تاریخ 20 جنوری سال آینده وظیفه‌اش را آغاز می کند گفته تلاش خواهد کرد کشورش دوباره در این توافق سهیم شود. توافق هسته‌ای با ایران در زمان امضا شد که بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا بود. اعضای باقی مانده در توافق هسته‌ای جرمنی، فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین و ایران دیروز در یک اعلامیه که به دنبال جلسه آنلاین وزرای خارجه این کشورها صادر شد گفتند به برگشت ایالات متحده به این توافق پاسخ مثبت خواهند داد. آنان چشمانداز بازگشت ایالات متحده به برجام را تایید کرده و بر آمادگی خود به پاسخ مثبت به چنین اقدام تاکید کردند. آنها تأسف عمیقشان را از خروج ایالات متحده از این توافق که 2 سال پیش صورت گرفت ابراز کردند. بعد از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا در ماه می سال 2018 از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و تحریمات موسوم به کمپاین فشار حد اکثر بر تهران را وضع کرد، 3 قدرت اروپایی برای نجات برجام تلاش کردند. ایران به نوبه خود به طور تدریجی از مواد توافق هسته‌ای که مقدار و نحوه یورانیم غنی شده اش را محدود ساخته بود، عبور کرده و بعض فعالیت‌های هسته‌ایش را سر گرفته است. تهران گفته که به مواد مندرجه ی توافق هسته‌ای دوباره زمان پابند می شود که آمریکا و 3 قدرت اروپایی وجایب مندرجه خود در این توافق را عملی نموده و کمک‌های اقتصادی وعده داده شده بر اساس این توافق را ارائه کنند. بایدن گفته که اگر ایران به توافق هسته‌ای پابند بماند، ایالات متحده در آن مجدداً سهیم می شود و روی نگرانی های دیگر مانند راکت های بالستیک ایران و حمایت تهران از گروه های نیابتی منطقه بعداً صحبت خواهد شد. ایران گفته که برنامه راکت های بالستیک و پالیسی های منطقویش موضوع مورد بحث نیست و واشنگتن و سه قدرت اروپایی باید نخست به وعده هایشان وفا کنند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران بعد از دیدار آنلاین دیروز با وزرای خارجه قدرت های شریک در توافق هسته‌ای در صفحه تویترش نوشت: مذاکرات مجدد ممکن نیست. ایران به کدام پیمان جدید توافق نخواهد کرد.
در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
در نتیجه انفجار صبح امروز در کابل که بر موتر حامل دکتران زندان پلیچرخی صورت گرفت، 5 تن به شمول 2 دکتر کشته شدند. مقام‌های محلی فاریاب می‌گویند حملات تهاجمی طالبان بر مرکز ولسوالی دولت آباد تلفات و خسارات به همراه داشته. کمیته حفاظت از ژورنالیستان یا CPG می‌گوید در سال جاری حداقل 4 خبرنگار در افغانستان به دلیل کارشان کشته شدند. از کشته شدن ایلیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند 40 روز گذشت، اما تا هنوز جزئیات دوسیه تحقیقات در مورد قتل وی ارائه نشده. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در شهر دوشنبه با رئیس جمهور تاجیکستان در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده. پلیس پاکستان یک عضو دیگر جنبش تحفظ پشتون را دستگیر کرد. کانگرس ایالات متحده آمریکا لایحه بودجه مالی بزرگی را تصویب کرد که شامل کمک به خاطر شیوع همگیری ویروس کرونا، تمویل ادارات حکومت و کاهش مالیات است. و تطبیق واکسین مدرنا امروز برای نخستین بار در ایالات متحده آمریکا آغاز شد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. تا لحظات بعد دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی و برنامه تنزی مربای مرچ، یکی پی دیگر نشر می‌شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی.
در ادامه رقابت‌های فوتسال جام ادارات ولایت هرات برای حمایت از پروسه صلح، امروز 4 تیم به مرحله نیمه نهایی را یافتند. ضیاءالحق ضیا، مدیر فنی ریاست ورزش این ولایت، امروز بر رادیو آزادی گفت که در این بازی‌ها که 20 روز قبل آغاز شد 24 تیم شرکت کرده بودند. آقای ضیا می‌گوید امروز تیم‌های ریاست محکمه، ریاست آبرسانی، پوانتون دولتی و سطح عامه این ولایت با کسب بیشترین امتیاز به دور 1/4 نهایی را یافتند. به گفته وی قرار است فردا تیم‌های ریاست محکمه با پوانتون و تیم آبرسانی با سطح عامه بازی‌های نیمه نهایی خیش را انجام دهند. برنده این دو بازی هفته آینده بازی فینال را برگزار خواهند کرد و قهرمان این مسابقات مشخص می‌شود. ورزشکاران اسنوبورد افغانستان برای اشتراک در رقابت‌های اسنوبورد آمادگی می‌گیرند. اسنوبورد نوعی ورزش زمستانی با تخته روی برف مانند اسکی است. احمد رومل، معاون فدراسیون اسنوبورد افغانستان، می‌گوید این رقابت‌ها قرار است در ماه جنوری در پاکستان برگزار شود. آقای رومل می‌گوید قرار است 11 ورزشکار به نمایندگی از افغانستان در این رقابت‌ها حضور یابند. به گفته مسئولان این فدراسیون، ورزشکاران تمریناتشان را در ولایت پنشیر آغاز کردند. گفته می شود قرار است این ورزشکاران در رقابت‌های اسنوبورد در بامیان هم شرکت کنند. رقابت‌های اسنوبورد در پاکستان از 18 تا 23 ماه جنوری برگزار خواهد شد.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتونیدن؟
جایزه خدمت گرفته، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام دوستان عزیز، من جاوید فیضی هستم و در این برنامه هفتوار زن و زندگی بر این موضوع صحبت میکنیم که چرا بعضی از زنان نسبت به ولادت طبیعی عملیات را ترجیح میدهند و چرا بسیاری از زنان هنگام ولادت سزارین یا عملیات میشوند.
عملیات کردن چون زیاد اوزایی کرده بودم، طفلک از بین رفت.
بازی کمره چون هم طفلکم حال صحتمند از خود.
آیا این عملیات شدن برای به دنیا آمدن طفل ضروری است و اگر بدون کدام دلیل خاص صحیح باشد چی مشکلات را برای مادر در پی داشته می تواند؟ در این مورد همکارم عفیفه ساکب گزارش را آماده کرده است که در آن از مسئولان اداره های مربوط و خود زنان پرسیده است. بعد از آن در رابطه با موضوع نظریات مردم و مصاحبه را با یکی از متخصصین بخش نسای ولادی با شما شریک می سازیم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
در افغانستان دیده شده است که بسیاری از زنان حامله به خصوص در ولایات و ولسوالی ها به طور کامل دسترسی به خدمات صحی ندارند. و از جانب هم اگر دکتران عملیات را هنگام ولادت ضروری بدانند، برخی از خانواده ها تأکید بر ولادت طبیعی مادر می داشته باشند. همچنان بسیاری از زنان حامله به جای ولادت طبیعی عملیات را برایشان راحت تر از تحمل دردهای ولادی می دانند. نجلا کارمند یکی از دوایر دولتی در کابل است. وی از خواهرش قصه می کند که وقت ازدواج کرد 16 سال داشت و از جانب در دوران بارداری از ولادت ترس داشت. از این رو خانواده پدر و شوهرش به خاطر نجات وی از تحمل دردهای شدید ولادت وی را بر رضایت خودشان به سزارین یا عملیات سوق دادند. اما این که بعدها از این نوع رواداریشان خوشنود بودن یا نه از خانم نجلا میشنویم.
فامیل ما همگی با تشویش امشیرک خوردم بودیم و تکلیف داشت، چون از رگک ضعیف هم بود خواستیم که عملیات شوه، چون هم عملیات ضعیف ساخته بودش هم کم خون ساخته بودش، حتی چیز را که بلند میکرد هم به تکلیف میشه زیاد. دک خوراک شده بود، کارهای خانه خود اصلا درست رسیده نمیتونست. در طفلک دوم خودم که خداوند یک بچه یک برجا دو هم عملیات شد، متو بسیار به تکلیف شد. پشیمان هستم به خاطر که عملیات دائمی در جان درد میمونه، عیبی میشی.
بلوشه که 38 سال عمر دارد میگوید این پنجمین کودک وی است که توسط عملیات به دنیا آمده است. وی هرچند در جریان عملیات دردهای ولادت را حس نکرده، اما بعدها در ناحیه شکم و کمر دردهای شدید را احساس نموده است. وی میگوید در عملیات اخیر آنقدر ضعیف شده بود که حتی توان بلند شدن از جایش را نداشت.
دو بچه سی دختر رش با عملیات شده تا این همین روز دره و بعد از همین در کمی کوک می گرفتن پس خانه می رفتیم. کالاشویی که پاکاری که خانه زنیواری بود، خشوع و خسر بود، ولی بسیار ناتوان می شد.
اما در بسیاری حالات به گفته مادران عملیات هنگام ولادت هم برای طفل و هم برای خود آنان مؤثر تمام شده است. خانم فهیمه که 32 ساله و معلم یکی از کودکستان‌های دولتی است میگوید به خاطر به دنیا آمدن دو طفلش وی هنگام ولادت به مشوره دکتران معالج عملیات شده و هم خودش و هم اطفالش صحتمند و نرمال هستند.
ما دو طفل دارم، چون مشوره دکتر به می بود که اگر ما عملیات نشم شاید طفلم از بین بره. بازی کمره چود گرچه به وقتم بود، اما بازم طفلک ما آل صحتمند است و خودم ما از اینکه عملیات شدم کدام مشکل ندارم، راضی استم.
طوری که دیده شده است در بسیاری حالات با وجود مشوره و لزوم دید دکتران به عملیات مادر هنگام ولادت از طرف خانواده ممانعت صورت می گیرد و تاکید آنان بر ولادت طبیعی مادر می باشد. جمیله اسم مستعار یکی از زنان 30 ساله است که از این بابت از ولادت پرخطر و سخت خودش یاد می کند که از سوی خانواده شوهر بر وی تحمیل گردیده و سبب از بین رفتن طفلش شده.
پنج بار ولادت کردم، بار ششم وقت کامل گرفتم. نگه پیش دکترها هر بار که می رفتم مرا می گفتن که تو مشکل داری. وقت ولادت من نزدیک شد، دکترها توصیه دادن که باید یه عملیات شوه. خوشوی ما شوهر می اجازه نمی دادن، می گفتن پنج دایش طبیعی ولادت کرده، ایرام طبیعی ولادت کنه. تقریبا یک شب یک روز من در شبخانه موندم. وضعیتم زیاد خراب شده بود، فشارم زیاد بالا رفته بود، طفلک از بین رفت، خودم هم زیاد تکلیف دیدم. نو ما را او طفل در بطنم گشتاندم، چه قضامت ها را دیدم. من او طفل به یک شق فامیل از بین رفت.
عدم آگاهی از مسائل نسایی ولادی، گوش ندادن به مشوره های دکتر، تصمیم گیری های خودسرانه و تحمیلی بالای زن حامله در بعضی موارد سبب مرگ زن حامله نیز گشته است. نویده بیات، یکی از فعالان زن در امور اجتماعی و فرهنگی در ولایت غزنی، از چشم دیدش در این مورد یاد می کند.
من شاهد هستم خانم هایی که حامله هستند در اخیرین لحظاتی که نزدیک میشن به ولادت، وقتی که اینا مراجعه میکنن، اونا جانهایشان بدبختانه از دست میتن. چشم دید خودم زیاد است در سطح ولایت غزنی. خانومی را من میشناختم که جوان بود و اجازه عملیات به اون ندادن. خانم در اثر ولادت از بین رفت.
زنان در ممالک مختلف جهان سعی دارند که در مورد جسم و وجود خود حق تصمیم گیری کامل را داشته باشند، اما آیا در ممالک مثل افغانستان زنان در رابطه با وجود خود معلومات کافی دارند تا در زمان ولادت تصمیم درست بگیرند؟ سمیرا رسا، فعال حقوق زن، در این مورد گپ‌های برای گفتن دارد.
تصمیمی که مربوط به خود خانما میشن، اینا خودشان باید صلاحیت داشته باشن و تصمیم میگیرن. و در این قسمت امیدوار هستیم که خانواده‌های عزیز و به خصوص شوهران این خانما تصمیم را بگذارن برای خود خانما و دکترانی که بر از اینا هدایت میده. در قسمت آگاهی ما از رسانه‌های عزیز میخواهیم و همچنان از ارگان‌های زیربط که در اینجا وزارت صحت و همچنان شفاخانه‌ها و بخش‌هایی که مربوط به ولادی نسایی هستند، اینا باید بیشتر پیام‌های خود را خانه به خانه از طریق رسانه‌ها برسانند.
با گفته دکتر طب، بیشتر اوقات سبب عدم آگاهی برخی از زنان و خانواده هایشان و یا هم عدم دسترسی آنان به خدمات صحی، حیات و صحت طفل و مادر را به خطرهای جدی مواجه می سازد. معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، با یادآوری آمار با برنامه زن و زندگی از تلفات و هم نجات زنان هنگام ولادت و عملیات های ناشی از این مشکلات می گوید.
در سال 2019 به صورت مجموعی در افغانستان 1,090,260 ولادت در شفاخانه صورت گرفته که از این جمله 62,079 سزارین سکشن بوده، 21,187 ولادت ما نتیجه طفل مرده به دنیا آمده و 348 واقعه مرگ مادر به خاطر مشکلات زایمان و 3 واقعه مرگ ناشی از سزارین سکشن وجود داشته، 4,729 مرگ نوزاد به وقوع پیوسته و 1,082,896 نوزاد زنده مانده در سال 2019 وجود داشته.
چرا بسیاری از زنان به جای ولادت طبیعی عملیات هنگام ولادت را ترجیح می دهن؟ این زنان از دید روانی از کدام مشکلات روحی و استرس ها عبور می کنند؟ با هنمل شرف‌الدین عظیمی، روانشناس افغان، در این باره معلومات دارد.
در جمع 400 ترسی که در روانشناسی شناخته شده، یکی از ترس های جدید ترس از ولادت است. چگونه این ترس را کاهش بدیم؟ هر قدری که با خانم های بیشتر صحبت بکنه، این خانم های حامله میتونه برشان کمک بکنه. مشوره و ملاقات متواتر خانم حامله میتونه با متخصص نسایی ولادی داشته باشه. هر قدری به تولد طفل آمادگی گرفتن برای مادر شدن داشته باشه، به مو اندازه این ترس کاهش پیدا میکنه. اگر مادر کدام مشکل روانی یا ذهنی داشته باشه، مثلا افسردگی داشته باشه، استرابای دیگی داشته باشه، اینا رو باید پیش از ولادت و پیش از حمل گرفتن حل کنه.
برنامه زن زندگی را از رادیوی آزادی میشنوین. پهرمل شهلا فرید هستم، استاد فاکولتی حقوق پانتون کابل، در رشته جزا و جرم شناسی ماستری دارم. امیدواریم ما زنا به تمام مدارج بلند علمی برسیم و بر تغییر جامعه در جامعه مثبت باشیم.
حال بیایید از مردم بشنویم که در رابطه با عملیات های ضروری و غیر ضروری زنان هنگام ولادت چی فکر میکنن.
نام ملالای از باشنده کابل می باشم. بسیاری از شفاخانه خود بخاطری عموم مریض یک چند روز بستر شوه و اینا پول زیاده را بگیرند، بغیر از اینکه ضرورت باشه به عملیات سوق میتن.
زرغونه یکی از همشهریان کشور هستم. باید متوجه باشه فامیلشان، اینا رو به وقت و زمانشان به شفاخانه برسانن و به عملیات ضرورت می داشته باشه یا به کدام تکلیف دیگه، جدی متوجه از این مریضتان باید باشین.
نام لطیفه، مادر که خانوادش نمیمانه که پیش دکتر بره، در چشم دید خود عروسی همین گفته بود مرا نمیمانه که من شفاخانه برم. وقتی که درد عزیز یافتر شده بود، زیاف خونریزی داشت، بردن شفاخانه، پس به عملیات فرد تفلشم از دست داد خودش آمد.
ولادت چگونه یک پروسه است؟ چرا بسیاری از زنان ولادت طبیعی کردن می توانند؟ چه عوامل وجود دارد که بسیاری از زنان به جای ولادت طبیعی عملیات می کنند؟ در این مورد همکارم عفیفه ساکب مصاحبه را با دکتر فریده امرخیل متخصص نسای ولادی شفاخانه امرخیل انجام داده است که برای روشن شدن بیشتر موضوع شما را به شنیدنش فرا می خوانیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب امرخیل از اینکه وقتتان به ما دادین. کدام موارد وجود داره که دکتران بر زنان حامله هنگام ولادت پیشنهاد عملیات میتن و ای که چرا بسیاری از زنان ولادت طبیعی کرده نمیتونن؟
استتبابات بر عملیات دو قسمه است، که استتبابات مربوط مادر میشه و دیگه استتبابات مربوط جنین یا طفلش میشه. میشه مادر در وقت ولادت خونریزی داشته باشه، فشار بلند، ابنورمال بودن خود حوصله مادر موجود باشه و استتبابات قسمت این سبب ازی میشه که باید مادر عملیات شود. طفل وزن بیش از حد داشته باشه و طفل صدای قلبش شنیده میشه او خراب باشه، یا هم خود جوره یا پلاسنتا پیش از طفل باشه و سبب خونریزی های شوه. بعضی مشکلات در قسمت خروج طفل به وجود بیه، یعنی سر طفل بعضی حرکات را که باید اجرا کنه نمیتونه و به مو حالت تثبیت میمونه، یا قبلا مادر عوریزی که سر به مو حالت غیر نرمال داخل حوصله شده و ولادت صورت نمیگیره.
خب زنان حامله که سزارین یا عملیات میکنن، در صورتی که ضرورت صحی نداشته باشن، چی مشکلات را میتونه در آینده برشان به وجود بیاره؟
خب سیزارین میشه یک پروسه اختلاطی هم بوده باشه، مگر بعضی اوقات پروسه طبیعی هم میره گفتم میتونیم. اما اختلاطات را که بعداً پیش مادر به وجود میآید زیاد است. امکان داره چرک کینا پیدا میکنه، بعداً در ولادت دوم و سوم ممکن ولادت نرمال نداشته باشن، در قسمت شق عملیاتی جوریشان در مو قسمت چسبندگی پیدا کنه.
خانمایی که هنگام ولادت عملیات میشن چی مدت زمان باید تحت مراقبت قرار بگیرن و در حد حوصلتش چی مدت باید در شفاخانه بستری باشن؟
مرحله استراحت مادر چی ولادت نرمال باشه و چی عملی سیزارین باشه، لااقل امو 40 روز پرازیا گفته شده باید استراحت بکنن. اونا میتونن تا 10 روز هم استراحت داشته باشه مطلق و بعد از 10 روز با کارهای بسیار سبک روزمره بپردازن. در شفاخانه به حساب 3 روز بوده میتونن. زخم ازیا هم برای 5 دقیقه الی 10 دقیقه در معرض شعاع آفتاب قرار بگیره.
و در آخر برای خانواده ها هم اگر گفتنی داشته باشین، به خاطر حمایت و توجه داشتن به حالت صحی خانمای باردار و خصوص بعد از عملیات یا ولادت چی باید بکنن؟
پروسه حمل و پروسه ولادت مادر هیجانی میباشد. این حالت مراقبت رزی خانما از نگاه روحی و تغذیه زیاد بسیار مهم است. حتی در مرحله حمل یا مرحله بعد از ولادت به یک مرض که به نام دپرشن یاد میشه، به خاطر جلوگیری از این امراض اینها باید زیاد توجه کنن تا خانم صحیح و سالم یک طفل به دنیا بیاره.
دکتر فریده امرخیل متخصص نسای ولادی شفاخانه امرخیل در شهر کابل بود که در مورد زنان و مشکلات عدم آگاهی آنان از مراحل بارداری، ولادت و عملیات یا سزارین صحبت میکرد. برنامه زن و زندگی را که عفیفه ساکب تهیه نموده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه، گفتگوهای اختصاصی،
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسن.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب،
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
مربای
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام تند و تیز خدمت شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ تقدیم است.
یک هفته تیر شد و ما باز یک مربای مرچ تازه را سر وقت تیار کرده آوردیم که شما نوش جان کنین. مثل عالی جناب آوار خون نیستیم که وعده میتن که اینی کار میکنیم، اما با وعده شان وفا نمیکنن و مردم بازی میتن. خب گپای خود مثل پول رشوه در جیب خود میمانیم و میایم سر مطالب برنامه. در شروع سر به یک جلسه استراری ترافیکا میزنیم و میشنویم که در جلسات استراریشان راجع به چی مسائل بحث و فیصله میکنن.
خیرت خو باشه که رئیس تمام ما را عاجل کرده خواسته.
والا ما هم خبر ندارم، شاید در کدام چرایی کدام تکه شده چه بلا.
نه او گپ نیست، حتما کدام ترافیک از طرف کدام مقام در کدام چرایی لطکوب شده.
ای گپ خو عادی شده، هر روز ما شما شاهد هستیم که زوردالا ترافیکا را در سرک چپه کده و لطکوب میکنن. کدام گپ دیگه است؟
خیلی صبر میکنیم که رئیس بیای معلوم میشه. اونه آمده.
خوش آمدین صاحب، خوش آمدین.
زنده باشین. بشینین مانده نباشین.
زنده باشین صاحب.
خبر دارین که جلسه استراری رو چرا گرفتیم؟ ها؟
نه خبر نداریم.
بسیار خوب. او روز یک خبرنگار یک رادیو برم زنگ زد که مردم شکایت دارن که بیادروای سرکای کابل همیشه بند است و مردم مجبور هستن که از سرکا تیرو بیر شون ناکر و همی کار باعث بیروبار جاده ها شده. والا خدا شاهد است که ای جواب برش نداشتم که بگویم. ایران باندم که چی گنام، باید بانه تیلیفون قطع کنم و دیگه هر چی زنگ زد ای جواب ندادم. پیش خود فکر کردم و تصمیم گرفتم که یک کار کنیم تا پیاده‌روا بر روی مردم صاف و پاک شود. سر از فردا یک پیاده‌رو هم نبینم که بر روی عبور و مرور مردم بند باشه. فهمیدین یا نه؟
شما بگوین که کدام پیاده‌رو ما پاک و صاف کنیم؟ اینه کدامشه؟
کدامشه؟ شما از جاده پترگل شروع کنین، همینطور تمام شهر دیگه.
جاده پترگل خوب پیاده‌روش یکی از سفارتخانه‌های کشورهای دوست بند کده و سنگای کنکریتی مانده. زور ما به او سفارت میکشه؟
والا تام راست میگی. خی جاده پترگل بانین در جایش، از جاده کلبی شروع کنین.
سر جاده کلبی رو یکی از مقامات بلند پایه دولت که گفتن نامش خوب نیست بروی مردم بند کرده. پیاده رو چی میکنی که حتی از سرکش هم کسی رو تیر شدن نمیمونه؟ یکی او خلاص.
خو خی ای جاده رو غرض نگیرین دیگه، چاره نیست، از جاده شش جنبه شروع کنین.
صاحب چی روز خودم گم میکنی و روز مارم؟ هر جاده را که نام بگیری زور ما نمیکشه. پیاده رو یا کل جاده را صاف کنیم؟ چطور کنیم؟ خوبترش همیست که از این شروعای چرب تیر شوین صاحب مهربان.
خی کار کنین که خدا کنه. سبا برین و دستفروشای پیاده روای شاه را بکشین و پیاده‌روا را بروی عبور و مرور مردم پاک و صاف کنیم.
صاحب وقتی که دستفروشا را بکشیم خود ترافیکای چارایی مجبور هستن چاشت نان نخورن، چرا که نان چاشت ترافیکا و پلیسای چارایی سرزمین دستفروشا چاشت هستن. صاحب گپ دیگه، شما فکر کردین که ترافیک میده نداره؟ برین ماینه تلویزیونی کنین، اگه ترافیک میده نداشت بیاین مرا مجازات کنین. ما حاضر هستم.
والا تام راست میگی، اگه ترافیکای ما چاشت نان نخورن خود تکلیف میده پیدا میکنن. اونه در این شهر بیپرسان دکترم درک نداره و اگه دکترم پیدا شه دواش تاریخ تیر شده است. خیاکار میکنیم که نه سیخ بسوسه و نه کباب. با تمام ترافیکا دستور میتیم که دستفروش ها را تا چاشت در پیاده‌روا بانن که نان چاشتشون چارچوانی. وقتی پیسی نان چاشتا که از اونا گرفتن کلشان از پیاده‌روا های کنین، چطور؟
شنونده عزیز، ریاست خردبرد هفته گذشته 14 ساله شد و تمام کارمندایش ای روز تا یک محفل باشکوه جشن گرفتن. بیاین بشنویم که کارمندای ای ریاست چقدر از این محفل لذت بردن.
همکارای عزیز، خودتان خبر دارین که فردا ما یک محفل داریم و با تمام مردم کارت توزیع کردیم که با محفل ما بیاین و محفل ما را رنگین تر بسازن. چطور است؟
صاحب نگفتین که محفل با کدام مناسبت است؟
این کارمند بی خبر، این محفل با مناسبت سال روز ایجاد ریاست خردبرد است و قرار است ریاست ما فردا 14 ساله شو. برادر
بخیر.
صاحب نگفتین که این محفل را کدام هتل گرفتین؟
ما کی بود ایجا داریم که در هتل محفل بگیریم؟ محفل در خانه ماهان صاحب گرفتیم که یک اولی کلان داره، چمن، اولی، تمام چیز. فردا تمامتان مردا دریشی پوشیده و نکتایی میزنه و خانما تمامتان لکسرین لباسایتان پوشیده و میاین خوب اما لباسای جلوبلی را.
صاحب ما میتونم که امی دختره که ما بیارم در این محفل؟
دخترت؟ آورده میتونیم، اما فکرت باشه شکمش سیر کده بیاری، چرا که ما همه خبر نان تیار میکنیم که میمونا بخورن. تمامتان وقت طرف خانه ما سب حرکت کدین، درای یگان برگر مرگر، یگان چپس مپس، امور خوب سیر خورده بیاین. خبر نشم که کسی گشنه آمده باشه در محفل، چرا که ما بودجه نداریم و نمیتونیم برای تمام مردم نان تیار کنیم و شربت بیاریم و دیگه و دیگه.
صاحب خیمی محفل تنها بین میمونا بگیره، ما در محفل که نان و پیپسی نداشته باشد چی کنیم که بیاییم و رئیسه بلا؟
بسیار شکم بوسی والا، من تو فکر را میکدم. یک روز که نان نخوردی آسمان در زمین میخوره و آدم. خلاصه من گپ خدا گفتم در روز محفل نبینم که کسی نان چور کنه و آبروی مرا در پیش میمونا بریزانه. با خبر.
درست است.
شکمای خدا سیر کدمی.
دیگه
ما در خونه نان میخوریم.
من میگم در غضب نشین که تی کارتان برای ما خواب رو نموندین. من گفته بودم کلتان سیر در محفل بیاین، اینیا کلشان با شکمای خالی آمده بدن. گپ ما هیچ در گوش شما نرفت، چرا کل نان چور کردین؟ نزدیک بود که تمام میمانا گوشته پس خانه برن. ما از جیب خود پیسه دادیم و برای میمانا از هتل نان خواستیم. مال میفهمم که امرایتان چی کنم. سکرتر؟
بله سر.
یک مکتوب روان کو با دفتر اداری و نوشته کو که از این که تمام همکارا شکم گوشنه با دفتر آمدن و جیب رئیس صاحب خسارمند گردیده، تمام کارمندا با مدت پنج روز کسر ماش هستن و سلام.
و حال دیگه ای پارچه های کوتاه تمثیلی را بشنوین.
بخیر بخیر شیر دلخان، کجا روانستی؟ سلام علیکم.
و علیکم خمارگل خان، چطور هستی؟ خوب هستی؟
شکر، زنده باشی. یک قسم همون تو پریشان روان بودی و کت خود گب زدن میرفتی. چی شده؟ اصابت خود نرمال هست؟
راست برسان کنی بیادر، وقتی که کار دیکی از ادارای دولتی بند باشه اصابت مانده که بیخی دیوانه زنجیری میشی.
چی شده آدم؟
چی شوه دیگه؟ به خاطر اسناد تحصیلی مریضه کردم که سوابق تحصیلی خود بگیرم. میفهمی نامم در تذکره شیردل خان نوشته است یا نام مرا شیردل جان نوشته کردن؟ به خاطر ای که جان خان بسازن سه ما مرا سرگردان کردن. اینال باش که ای تای مراحل شوه که چقدر وقت در برخواد گرفت.
برا تشویش نکن، تا خلاصش کنی یک سال تر میشه.
نه بابا. چی کدی ماون؟ کار شفاخانه ما خوب است یا نه؟ روزانه چقدر مشتری داریم بدر؟
ولی صاحب مشتری های شفاخانه ما قدر زیاد نیستن.
چی میگی ماون؟ ده این شهر پر از میکروب و کثافات و چتلی چطور که شفاخانه ما مشتری نداره؟
ولا حسب نمیفهمم. اهم اگه دمی شفاخانه هایی میرن که دکترای خارجی داشته باشه.
خود تو هم همی کار کنه؟ برو یک اعلان در تلویزیون ها بده که شفاخانه ما یکی از دکترای فلان کشورهای خارجی را دعوت کرده که بسیار لایق هم است که مریضا را معاینه درست کنه و تشخیص صحیح.
سب دکترای خارجی خوب پیسه زیاد میگیرن. ما که زور ما میرسه که متخصصین خارجی را در شفاخانه خود استخدام کنیم.
ای نه یاد نگرفتی، برو یک نرس از خارج همراهت بیار و یک 30-40 هزار روغانی برش بده و بر مریضا بگوین که متخصص بسیار ماهر است. بیازو کلگی همه تو میکنن که میچلن نه؟
مربای مرچ ما که با چمچه زدن و شور دادن تیار شده بود اینا خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. ما بریم که غم هفته آینده را بخوریم، اما شما جای نرین و رادیوهایتان هم خاموش نکنین، چون برنامه های رادیو آزادی ادامه دار است.